قزوین.
چندین سال بود که کنترل‌های گازوئیل نیروگاه شهید رجایی دچار عیب و نقصان در عملکرد خودشون شده بودن و خرید این تجهیزات از خارج از کشور مستلزم صرف هزینه‌های هنگفتی بود،
نیازی که با محصول مبتکرانه یک شرکت دانش بنیان رفع شد. محسن کلیوند، مدیر طرح شرکت دانش بنیان:
محصولی که ما تولید کردیم ماژول یا افزونه‌ای هستش که روی جریان سنج‌ها یا فلومترهای قدیمی و معیوب و فرسوده میشینه و این فلومترها رو تبدیل میکنه به جریان سنجی با ویژگی‌ها و فناوری‌های روز دنیا.
قطعاتی از رد خارج که با هوشمندی این متخصصان جوان به تجهیزی با فناوری روز تبدیل شد. مسعود یکرنگ، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
متوجه شدیم که قسمت مکانیکی این جریان سنج‌های معیوب و قدیمی که توی نیروگاه‌ها بودن سالم هستن و فقط قسمت اندازه‌گیری و محاسبات هستش که عیب داره. ما این سامانه رو طراحی کردیم که روی اون قسمت مکانیکال میشینه.
جریان سنج هایی که در کنار ارزبری زیاد تهیه آن به دلیل تحریم با مشکل مواجه بود. محسن کلیوند، مدیر طرح شرکت دانش بنیان:
از کشورهای سرآمد در حوزه تولید فلومتر میشه به انگلیس، آلمان و امریکا اشاره کرد که به دلیل تحریم ها امکان واردات از این کشورها وجود نداشت. تیم ما با یک سال تحقیق و توسعه تونست محصولی تولید بکنه که همه اون ویژگی های محصولات خارجی رو روی فلومترهای معیوب و قدیمی ایجاد میکرد.
هزینه بروزرسانی این جریان سنج ها 1/20 قیمت خرید نمونه خارجی است. مسعود یکرنگ، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
طبق اعلام مشتریای ما هزینه واردات چنین فلومترایی حدود $20,000 هستش که ما با 1/20 هزینه که یه چیزو حدود $1,000 میشه این فلومترای معیوب و قدیمی رو براشون ارتقا دادیم.
جریان سنج هایی که با نصب و کارکرد موفق در نیروگاه های شهرهای مختلف مانند قزوین، ری، اهواز و چند شهر دیگر تاکنون حدود $500,000 صرف جویی ارزی برای کشور به همراه داشته است. سلیمانی، کارشناس ابزار دقیق نیروگاه شهید رجایی قزوین:
در حدود یک سال هست که این کنترل‌ها تحویل نیروگاه شده و در واحدهای گازی ما نصب و در حال بهره برداری است. عملکرد این کنترل‌ها هم در طول این یک سال رضایت بخش و بسیار عالی بود.
محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما:
بارش ها از صبح امروز به صورت رگبار باران همراه با رعد و برق در ارتفاعات البرز شرقی، برخی نقاط خراسان شمالی، مناطق کوهستانی استان گلستان و همچنین برخی نقاط استان اردبیل و شمال استانهای آذربایجان غربی و شرقی ادامه داشت. همچنین وزش باد از امروز در نوار شرقی و در روزهای آینده ادامه خواهد داشت. خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی:
امروز بعد از ظهر و امشب شاهد بارش‌ها در بخش‌های شمال غربی کشورمون برای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، استان اردبیل، همچنین ارتفاعات شرقی البرز و در بخش‌های شمال شرقی کشور در استان‌های گلستان و خراسان شمالی هستیم که بارش‌ها در این مناطق به شکل رگبار پراکنده هست. علاوه بر این در بخش‌های شمال شرق، نواحی شرقی کشور به ویژه بخش‌های نوار شرقی و منطقه زابل انتظار داریم که در بعضی از ساعات بر سرعت وزش باد افزوده بشه. وزش بادهای شدید در این مناطق سبب گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دیگ میشه. به سبب وزش باد طی امروز دریای خزر و خلیج فارس هم مواجه.
پلیس ارمنستان ضمن برخورد با مخالفان نخست وزیر 67 نفر را بازداشت کرد. مخالفان خیابان‌ها و جاده‌های مناطق مختلف ارمنستان را بستند. از نخستین دقایق صبح امروز هزاران ارمنستانی در این کشور تظاهرات کرده و استعفای نیکول پاشینیان نخست وزیر را خواستار شدند. تظاهرکنندگان به تصمیم دولت برای بازگرداندن چند روستای مرزی به جمهوری آذربایجان معترضند. احزاب مخالف در پارلمان هم اعلام کردند فرآیند استیضاح پاشینیان را آغاز می‌کنند. ارمنستان به تازگی خبر واگذاری چند روستای غیر مسکونی را به دولت باکو داده و آن را پیشرفتی مهم در مسیر دستیابی به پیمان صلح میان دو همسایه نامیده.
شمار قربانیان رانش زمین در پاپواگینه نو به 2000 نفر رسید. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده 150 خانه به زیر خاک رفته. برآورد قبلی 60 ساختمان مسکونی بود. رسانه‌ها گزارش کردند امدادگران از یافتن بازماندگان در عمق 6 تا 8 متری زمین قطع امید کردند. رانش زمین دسترسی به راه‌ها را مسدود کرده و بالگردها تنها راه رسیدن به منطقه هستند. رانش زمین همچنین موجب تخریب گسترده ساختمان‌ها، انبار غذا و باغ‌ها شده و تأثیر قابل توجهی بر وضع اقتصادی این کشور گذاشته است.
همکارم حسین باقنده با خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. پیکارهای بوکس گزینشی المپیک با ثبت دومین برد برای نماینده میان وزن ایران ادامه یافت. در چهارمین روز این رقابت‌ها در بانکوک تایلند، میثم قشلاقی در وزن 80 کیلوگرم که پیش از این حریفی از کره جنوبی رو مغلوب کرده بود، در مصاف با سباستیان از دانمارک پیروز شد. قشلاقی در دور سوم به مصاف نماینده مغولستان می رود. عصر امروز هم علی فتحی در 92 کیلوگرم با جمارتالی از آمریکا مبارزه می کند. دیروز هم علی حبیبی نژاد و کسرا تهماسبی در اوزان 63.5 و 71 کیلوگرم به ترتیب حریفانی از نامیبیا و عربستان را شکست دادند. مهدی پرویزی، دانیال شهبخش و روزبه سفری دیگر بوکسورهای ایرانی حاضر در این مسابقات هستند. فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته 29 لیگ برتر را اعلام کرد و قضاوت سرخابی‌های پایتخت برابر حریفان را به بنیادی فر و کاظمی سپرد. بر این اساس از ساعت 20 فردا شب در بازی‌های حساس موعود بنیادی فر، دیدار شمس‌آذر قزوین با پرسپولیس، فرید کاظمی، بازی استقلال با گلگهر سیرجان، پیام ایدری، مسابقه فولاد خوزستان با پیکان تهران، امیر عرب براقی، مصاف عبادار تهران با نساجی مازندران و بیژن حیدری رقابت مس رفسنجان با استقلال خوزستان را قضاوت می‌کنند. در سایر بازی‌های همزمان این هفته فرد شب مصاف آلومینیوم عراق با سپاهان اصفهان را اشکان خورشیدی، تراکتور تبریز با ملوان انزلی را وحید زمانی و زوبان اصفهان با نفت آبادان را حسن اکرمی قضاوت می‌کنند. در جدول تیم‌های پرسپولیس و استقلال به ترتیب با 62 و 61 امتیاز رقابت فشرده‌ای برای کسب عنوان قهرمانی دارند و تیم‌های پیکان و نساجی با 26، فولاد با 25، استقلال خوزستان با 22 و صنعت نفت با 21 امتیاز برای بقا در لیگ رقابت می‌کنند. تیم بسکتبال شهرداری گرگان دومین پیروزیش را در مرحله نهایی مسابقات غرب آسیا کسب کرد. در ادامه مرحله 1/4 نهایی مسابقات در قطر، تیم شهرداری گرگان در مصاف با تامیل ندوی هند 104-91 به پیروزی رسید و دومین پیروزی خود را دشت کرد. شهرداری گرگان که در بازی نخست موفق به شکست تیم الکاظمی کویت شده است، فردا شب برابر تیم کویت کلاب به میدان می رود. و مریم توسی دونده سرعتی ایران که با هدف افزایش امتیازات خود به منظور کسب سهمیه المپیک در مسابقات تور جهانی کلمبیا شرکت کرده بود، در دو 200 متر با حد نصاب 22 ثانیه و 22 صدم ثانیه به مقام سوم رسید و رکورد ملی این ماده را 13 صدم ثانیه ترقی داد. این حد نصاب پس از منفی شدن آزمایش دوپینگ مریم توسی ثبت نهایی خواهد شد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبر.
پیک نیمروزی.
به ساعت 14:38 دقیقه و 40 ثانیه رسیدیم و همچنان با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران همراه شما عزیزان هستیم. بشنویم از مهار شیب تند کاهش تعداد تولدها در دولت 13. رئیس جمهور شهید از ابتدای راه دولت 13 اجرای قانون جوانی جمعیت را آغاز کرد.
سالن اجلاس سران پر شده بود از کوچولوهای قد و نیم قد در برنامه‌ای با موضوع جوانی جمعیت با میهمانی ویژه رئیس جمهور که وقتی سکان دولت را به دست گرفت طرح جوانی جمعیت را شروع کرد. در سالهایی که نرخ باروری با کاهشی جدی روبرو بود، قاسمی، کارشناس تحولات جمعیت.
ما در سالهای 97 و 98 سالانه 120 هزار و 170 هزار کاهش تولد داشتیم.
مسئولان اجرایی مکلف شدند پای کار بیایند.
در همه ادارات در کشور محلهایی را آماده کنند به عنوان مهد کودک که خانومهایی که اداری هستند دچار زحمت نشن.
طرح‌های درمان ناباروری تا بیمه مادران غیر شاغل روستایی و عشایری.
روستای شما از مادران کسی بیمه هست؟
بله هستم، ولی خب هزینه میدن دیگه. الان اینجا با این ویروس ما که سه فرزند به بالا این دیگه هزینه نمیده.
طرح‌های حمایتی و معیشتی هم به این فهرست اضافه میشود. یسنا هم طرحی شد برای حمایت از مادران باردار یا صاحب فرزند شیرخوار. تزوی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:
مبالغی به عنوان کمک معیشتی یا برای تأمین مایحتاج عمومیشون برای رفع سوء تغذیه کودکان به حساب سرپرست خانوارشون واریز میشون.
آقای رئیس جمهور هم سفت و سخت پیگیر ماجرا بود.
میخوام تأکید بکنم روی ازدواج. وام ازدواج نگذاریم بچه ها معطل بمونن.
دستور داد اجرای این طرح سرعت بگیرد.
200 هزار هم گفتن پشت نوبتن. این جزء موارد اولویتتون باشه.
پیگیری هایی که نتیجه داد. قاسمی، کارشناس تحولات جمعیت:
بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کل کشور طی سالهای 1401 و 1402 شیب تند کاهش تعداد تولدها به طرز محسوسی کمتر شده. این میزان کاهش به حدود 30 هزار و 17 هزار کاهش رسیده. نکته دوم این که مرتبه ولادت فرزندان سوم، چهارم و پنجم افزایشی شد. فرزند سوم حدود 3% بیشتر به دنیا آمد، مرتبه ولادت چهارم حدود 15% افزایش و مرتبه ولادت پنجم حدود 5%. این به این معنی است که گفتمان جمعیت در بین اقشار جامعه شکل گرفته.
آخرین عکس‌های یادگاری با موضوع جوانی جمعیت یک روز قبل از شهادت رئیس جمهور ماندگار شد. پریسا عیار، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان پیک نیمروزی را می شنوید. کاهش صدور بخشنامه های خلق و سائه یا همون یک شبه در حوزه تجارت خارجی از موضوعهای مورد تاکید و پیگیری رئیس جمهور شهید بود. در ادامه این پیگیری ها بود که وزیر اقتصاد در پایان سال 1402 از کاهش 53% صدور این بخشنامه ها در مقایسه با سال 1401 خبر داد.
در سالهای اخیر صدور بخشنامه‌ها به اصطلاح خلق السائه در حوزه تجارت خارجی یکی از گلایه‌های پرتکرار فعالان اقتصادی بود.
بخشنامه‌های متعددی که صادر می‌شوند واقعاً متضاد هستند، فضای کسب و کار رو به اصطلاح مخدوش می‌کنند.
قانونی که 24 ساعته اعمال شده بردارنش.
اینا در جریان نبوده. اگه 6 ماه قبل به اینا گفته شده اینا گوجه نمی‌کاشتن، گندم می‌کاشتن.
مسئله‌ای که رفع آن از همان روزهای اول ریاست جمهوری آیت الله رئیسی از دغدغه‌های ایشان بود و دستور حلش را داد. آیت الله رئیسی، رئیس جمهور:
ناپایداری در مقررات و تصمیمات لحظه‌ای و ساعتی، این حتما به تولید کننده، به صادر کننده، به فعال اقتصادی ضرر میزنه. ما به ثبات در مقررات باور داریم.
وزیر اقتصاد از طرف دکتر رئیسی مأمور حل این موضوع شد و تصویب آیین‌نامه ماده 30 قانون بهبود فضای کسب و کار را روی میز دولت گذاشت. خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
دستگاه اجرایی یک ماه فرصت دارند تا پایان اردیبهشت ماه 1402 این اقدام رو در دستور کار خودشون قرار بدن که اولا تمام مقررات حوزه کسب و کار کشور باید یک هفته قبل از ابلاغ رسمی توسط دستگاه ها به فعالان اقتصادی اعلام بشه تا نظر تشکل های تولید کننده و فعالان اقتصادی قابل اخذ باشه و بعد ابلاغ بشه.
بعد از گذشت چند ماه از تصویب این آیین‌نامه، برای شفافسازی اقتصاد کشور آیین‌نامه دیگری هم به تصویب رسید. سیاه، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار:
24 یه سری یک نوع بخشنامه ها رو میگه ردیف کنید و بگید که واسه یه تغییر هر کدوم چند روز قبلش اعلام میکنید. فعال اقتصادی خیالش راحت بشه که دولت اونو غافلگیر نمیکنه.
اواسط اردیبهشت بود که جلوی اجرای بخشنامه افزایش 60% عوارض صادراتی سیب زمینی با عطف این آیین نامه گرفته شد و این بخشنامه خلق الصایه ملغا شد. بهادری جهرومی، سخنگوی دولت:
هیچ مقرره مطابق ماده 30 نیست که نسبت به فعالان اقتصادی حق یا تکلیفی ایجاد کنه و پیش از انتشار در اون درگاه انتشار مقررات اقتصادی لازم الاجرا باشه. حتما باید ابتدا در اون درگاه منتشر بشه، 15 روز هم از این انتشار بگذرد.
پیگیری و اجرای چنین آیین نامه هایی بودند که به افزایش 17% صادرات کشور در 33 ماه خدمت رئیس جمهور شهید در حوزه تجارت خارجی انجامید. زهرا تیشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان خبرها و اذان مغرب به افق تهران 19:32. خدا نگهدار.
میخوای پروازتو کنسل کنی؟ نگران جریمه ای؟ با سرویس استرداد بدون جریمه فلای تودی میتونی پول پروازت رو پس بگیری. فقط کافیه هنگام خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تودی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنی.
حیفشت، سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم. اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
آبجی سارا، چقدر صابونه ای که باهات امروز خوردم خوشمزه بود. تو نشیمی امروز با هم بریم خونه مادر بزرگ؟ آبجی خوشو بگم من، تو چطوری؟ خوبی؟ چه لباسات تصیف شده؟ آبجی سارا، آبجی مهسا، دادی شی بیاید براتون شکلات آوردم.
دخترم کجایی؟ باز که داری با عروسکات بازی میکنی. بلند شو بریم خونه مادر بزرگ که من امروز باید برم کلی کار انجام بدم.
خب عروسکای قشنگ خداحافظ. این روز خبره خیلی خوبی بودین باشن، خیلی خوش گذشت. کاش موقعی بودین.
انتخاب تک فرزندی انتخاب تنهایی بی پایان است. فرصت داشتن خواهر و برادر را از فرزندمان دریغ نکنید.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران. ایرانه هفته های ایرانی.
هفته های ایرانی
هر هفته از رادیو ایران.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
روزی که پروانه شدی.
سردار حمیدرضا هاشمی با نام مستعار سید علی موسوی، معاون اطلاعات سپاه سیستان و بلوچستان، سال گذشته در درگیری‌های زاهدان توسط اغتشاشگران ترور شد. شهید هاشمی که 8 سال در واحدهای عملیات و اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان فعالیت داشت، در مسئولیت رئیس اطلاعات این نهاد در این استان در 8 مهر ماه 1401 در جریان اغتشاشات زاهدان به دست تروریست‌های کوردل به آرزویش که همان شهادت بود رسید. پدر شهید هاشمی درباره او اینطور میگوید:
اولین بچه و اولین پسر من بود. از سال 82 وارد سپاه پاسداران شد. چیزی ازشون سراغ نداشتم که ای بخواد چیزی بگه که منیت توش باشه، یعنی بگه من این کار کردم، من اون کار کردم، یا این برم. خدا میدونه، مثلا نمیدونستم درجه ایشون چی هست. فقط چون یه همرز میداشته خانومش، تو این چند سال به خصوص در سیستان و بلوچستان تنها بود، اون خبر داشت، اونم به ما نمیگفت. به همرزم واقعی بود براش. 8 سال از تهران رفتم اونجا.
اما این حادثه چطور اتفاق افتاد؟
بعضی از این خائنین، حالا همراهشون هم یه آدم های ناآگاه و فریب خورده بودن، اونجا شروع کردم به تظاهرات. از یه نقطه شروع کردم، به یه پاسگاه حمله کردم و اینا وارد میدون شدن. وارد میدون شدن، البته اینا در کنارش به یه مراکز درمانی و داروخونه چند نفر رو گرفتار کرده بودن که قصد کشتن اونها رو داشتن.
آشوبگرا.
بله. خب اینا اول اونا رو نجات دادن. اونجا رفتن کمک کردن مردمی که درگیر شده و توی درگیری ها گرفتار شده بودن، زن و بچه مردم و مردم بیگناه رو نجات دادن، کمک کردن که اونا رو از محرکه دور کنن. بعد خودشون داشتن در این مسیر فعالیت که میکردن، یکی از دوستاش از طریق پک گلوله خورده، همکارش و دوستش، ایشونی بغل کرده آورده تو ماشین که اینو ببرن بیمارستان ایمان بر. دوست دیگرش برگشت با سید: نرو میزنن، بسنن، باید این محرکه بخوابه، بسنن که میره. تکیراندازی که اونجا یک ساختمان مخروبه بود، گلوله میزنه که از طریق گردن به قلبش، از طرف چم گردن به قلبش. من اینو خدمتتون عرض کنم که بعضی از این سردارای بزرگ میگفتن اگر سید اون روز اونجا دخالت نمی کرد، شاید آمار شهدا خیلی بیشتر از اینا بود. این رفته خودش رو قربانی کنه و جون مردم رو نجات بده. گفتن اگر ایشون جلوشون نمی گرفت، صدها دکون آتش می گرفت، یعنی تمام سرمایه ای مردم از بین می رفت. من روزی که رفتم ایشون تو قصاخونه بود، فقط ایشون بود روز اول شهید شده بود. اون یه شهیدی داشتیم از اهل سنت که ایشون روز بعدش به یکی از این شهدا رو نقل قول کردن که انقدر زدن به شهادت رسید، نه با گلوله، به استناد گفته برادراش، برادرا که میگم نیروهای زیر دستشون، هیچ وقت ایشون عقبتر از نیروهاش نبود، در هیچ، همیشه جلوتر از نیروهاش بود. اصلا براش مهم رو از کلمه فرمانده اگه بهش میگفتی دیوانه میشد.
مراسم تشییع شهید هاشمی چطور برگزار شد؟
هم در تشییع جنازش، هم در مراسم ختمش از برادرای اهل سنت صادقانه خدمت کردن که من رفتم همه شون و ازشون تشکر کردم، صورتشون بوسیدم، دستشون میخواستم ببوسم. جایی که امام جمعه ریگان حرف جالبی میزنم، میگفت شما یه فرزند از دست دادی، ولی ما هم فرزندی از دست دادیم هم مهمان از دست دادیم، برامون خیلی سنگین بود.
روحش شاد و یادش گرامی.
روزی که پروانه شدی.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. نام‌آوران ایران زمین. وقتی کتاب‌های تألیفی او در پزشکی و داروسازی را که بالغ بر 20,000 صفحه می‌شدند بر روی هم گذاشتند تا همراه با استادشان کنار آنها عکس یادگاری بگیرند، ارتفاع کتاب‌ها از قد خود استاد بیشتر شده بود. او این آثار ارزشمند را با همت و پشتکاری فراوان برای آموزش دانشجویان و ارتقاء سلامت جامعه نوشته بود.
عباس ادیب حبیب‌آبادی در سال 1301 در قریه حبیب‌آباد اصفهان به دنیا آمد. او دوران ابتدایی را در زادگاهش طی کرد و مدتی را نزد شیخ عباس علی ادیب اصفهانی که از مفاخر علم و ادب روزگار خود بود به تحصیل علوم جبر و مثلثات و حکمت و ادبیات گذراند. سپس به شهر اصفهان رفت و تحصیلات متوسطه را در آنجا به پایان رساند. او در ابتدای دهه 20 به دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران وارد شد و در آنجا به تحصیل در رشته داروسازی پرداخت. سپس برای تکمیل مطالعات خود به فرانسه رفت و در رشته فارماکولوژی تخصص گرفت. دکتر ادیب از استادان پرکار در حوزه‌های تألیف، تدریس و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که تا آخرین روزهای عمر خود به این موضوعات اهتمام داشت.
دکتر عباس علی
پاییز سال 1330 یه آگهی در تهران منتشر شده بود که برای دانشکده پزشکی اصفهان، دانشکده جدید و تأسیس، یه نفر دستیار به شرکت کردن، در امتحان قبول شدن و آوردن به اصفهان. مرحوم دکتر حکمی رئیس دانشکده بود، خودمو به ایشون معرفی کردم. از اون تاریخ مشغول کار شدم به اصرار در دانشکده پزشکی که تقریبا هیچی نداشت.
توسعهش دادم، در مونگا برای ساختم، بمب کوبالت برای ساختم، وسایل رادیولوژی برای خریدم، تجهیزات گرفتم، تخصاش دادیم، تخصاشی کسایی چوبی بود دوار در رفته. برحال اینا رو همه رو نو کردم، شد بیمارستان نور امروز که خیلی روش ساخته بود.
او همچنین به تغییرات در عرصه های آموزشی و اجتماعی در سطح جامعه توجه می کرد و یکی از آثار او که این تحولات را به صورت عالمانه بررسی کرده است کتاب از مکتبخانه تا دانشگاه، شتاب دگرگونی های مردم اصفهان در 80 سال اخیر می باشد. این استاد فرزانه و پرتلاش در مرداد ماه سال 1400 دار فانی را وداع گفت.
برخی از آثار استاد زنده‌یاد دکتر عباس ادیب عبارتند از آسیب شناسی روانی، بهداشت از کودکی تا کهنسالی، بیماری‌های کودکان و فارماکولوژی پزشکی.
دکتر عباس ادیب برای ترجمه کتاب تشخیص و درمان طبی بیماری‌ها برگزیده دومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد.
وی همچنین برگزیده پنجمین دوره جایزه علمی علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان در سال 1398 می باشد. نگین
سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم. اگه برمیگشتیم پارسال
تلویزیون عوض میکردم،
ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
گوجه ای طعمش و قرمز رنگش، دیکوپن داره تو دلش و مفید صرفش که